الرحیم و من التعمل فی المقام یتزه ان آدم انما خالف امرا ارشادیا کما مرت الاشاره الی. بعد از این بحث طولانی که راجع به داستان جناب آدم علیه السلام و اسرار این داستان شد، حالا می‌فرماید که اگر شما در این مقام دقت کنید معلوم شد که این امری رو که او باش مخالفت کرد امر ارشادی بود نه امر مولوی، چون اوامر بر دو دست است، اوامر ارشادی، اوامر مولوی. اون امری که مخالفت کردن با اون امر عقاب میاره امر مولویه، اما امر ارشادی مخالفت کردن باش عقاب نمیاره، ارشاد میکنن یک کسی، میگن اگه این کار رو بکنی بهتر است، این مسیر رو اگه بری بهتر است، حالا خواست بره خواست نه. اما یه موقع امر مولوی میگه باید این کار رو بکنی یا این کار ترک کنی، میشه نه یه مولوی. حالا ممکنه یک کسی بگه که خب اگر که این امر ارشادی بود و مخالفت کردن با این امر اشکالی نداشت، پس این دو قسمت آیات رو ما چیکار کنیم؟ یکی اونجایی که سخن از عصیان جناب آدم به میان اومده، یه جایی هم اونجا که در داستان توبه گفتن قال ربنا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم، این دوتا رو چجوری جمع کنیم با ارشادی بودن امر؟ می‌فرماید که ولا ینافیه ما نسبه ما سبحانه الیه به قوله تعالی، ارشادی بودن امر منافات با اون چی که خدای سبحان به اونها نسبت داد، یعنی همین دو مسئله نداره که عصا آدم و ربه فقوا، آدم عصیان کرد، یا اونجا که گفت فتکونا من الظالمین، خدای تعالی فرمود اگر از این درخت بخورید جزء ظالمان خواهید، و خودشون هم اعتراف به ظلم کردن و اعتراف ما به ظلم گفتن قالا ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خودمون ظلم کردیم، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو ما رو عرض شد که مورد غفران و رحمت قرار ندی ما از خاسران خواهیم بود. چرا حالا این عبارت هایی از قبیل ظلم و عصیان و ظالم بودن این دو بزرگوار منافاتی با ارشادی بودن امر نداره؟ می‌فهمید که دلیلش این است که عصیان و ظلم مراتبی داره، هر عصیانی مورد عقاب واقع نمیشه، هر ظلمی مورد عقاب واقع نمیشه. اصلا کلا عصیان یعنی چی؟ چون یه لغاتی است که ما در اثر استفاده هایی که از این لغات کردیم یه معانی خاصی از این لغات در ذهن ما جاری شده، ما تو ذهنمون این است که هر عصیانی ارشاد که مورد عذاب است، اینجوری نیست، عصیان یعنی اطاعت نکردن از امر. خب پس عصیان کرده یعنی از امر اطاعت نکرده، چون دستور آمد که از این میوه نخور، ولی اطاعت نکردن از کدام امر؟ پس لیست کل عصیان معصیتن، هر عصیانی اون عصیان و معصیتی نیست که بعد ما مورد عقاب واقع بشه، بلکه این یعنی انجام ندادن امر ارشادی. از این طرف هم که کلمه ظلم رو به کار بردن، هر ظلمی مورد عقاب و عذاب واقع نمیشه. میگیم که مثلا فرض کنید که فرزند شما مثلا زیاد درس میخونه، شما بهش میگید آقا به خودت ظلم نکن، اینجا به خودت ظلم نکن، نه اینکه الان ظالمون لنفسه داره یه گناهی انجام میده، یعنی میگه یک کمی مثلا استراحت بیشتر کنی، کمی غذا بیشتر بخوری، یه خورده کمتر کن مطالعه، به خودت ظلم نکن. اینجا اون ظلمی که او به خودش میکنه ظلمی نیستش که از سنخ معصیت باشه، به خودش فشار میاره. این بزرگواران با انتخاب کردن این مسیر دنیا که قبلا مفصلا عرض شد که این مسیر چگونه مسیریه و عرض شد که خوردن از اون میوه به معنای ورود در دنیا بود، یعنی اون درخت درخت پوشیدن لباس زندگی مادی بود، این بزرگواران با خوردن از اون درخت یعنی با انتخاب زندگی مادی با پوشیدن لباس ماده خودشون دچار این آلامی کردن که در این دنیا هست، پس به یک معنا به خودشون ظلم کردن، یعنی اون حالت قدس و طهارت اون عالم رها کردن، وارد این عالم شدن با همه کدورت‌هایی که این عالم داره، پس یه مرتبه ای از ظلم است، ولی ظلمی که عرض شد که از نوع معصیتی باشه که خدای تعالی بعد ها اونها رو عقاب بکنه یه چنین چیزی نبود. می‌فرماید که اینکه اینها فإن للظلم والمعصیه والغی مراتب، برای ظلم و معصیت و غی مراتبی هست، فما کل ظلم و معصیت فسقا موجبا لدخول النار، هر ظلم و معصیتی فسق نیست. فسق یعنی خروج از پوسته دین. هر ظلم و معصیتی فسق نیست که موجب دخول در آتش بشه. فالغفلت عن الحق منشأ كل ظلم و نقص. خب منشأ همه مظالم چیه؟ غفلت دیگه. انسان تو اون لحظه میگن مؤمن و زبانی که گناه میکنه مؤمن نیست، چون در اون لحظه ایمان در کار نیست که. اون چیزی که موجب معصیت میشه غفلت از حق. انسان اگه از حق غافل نباشه معصیت نمیکنه. خب خود غفلت معصیته؟ نه. حالا ما غالب ساعات و آنات لیل و نهارمون، ما که میگم من خودم امثال خودم عرض میکنم، بنده که غافلم میگه، بنده مثلا در یه لحظات محدود دیگه خدا به من توفیق بده در شبانه روز ممکن یاد پروردگار باشم. پس من در بسیاری از ساعات شبانه روز غافلم، من که اقامه نمی‌کنم بابت این. البته گاهی این غفلت موجب یک خطایی میشه، بابت اون خطا بنده رو اقامه میکنم، اما از خود غفلت که اقامه نمی‌کنم که. میفهمید اون چیزی که موجب منشأ تمامی مظالم و نقایص است غفلت از حق است، اما خود غفلت معصیت نیست. و یستش ارزالکم من قول ای سبحانه. از این آیم این مطالبی که گفته شد استشعار و فهمیده میشه که سم مجتباه ربه فتاب علیه و هدا. پروردگارش رو برگزید، فتاب علیه و به او رو کرد و هدا. حیث و یدل و علل اجتبا اولا، چون میفرماید اجتباه و اول میفرماید اجتباه و بعد میفرماید تاب علیه. ممکنه شما بفهمید خب او توبه کرد، خدای تعالی اون معصیت رو پاک کرد و بعد اون آدم رو برگزید، اما ترتیب آیه اینطوری نیست. اجتبا مقدم بر توبه است. میفرماید ثم اجتبا و رب او فتاب علیه. ابتدا خدا جناب آدم رو برگزید و سپس تاب علیه، به او رو کرد و هدا و او رو هدایت کرد. پس بعد از این فعلی که انجام شد خدای تعالی رو برگزید. آدم معصیتکاری که بر نمیگزینند که. معلوم است که این معصیت از اون سنخ معصیت که موجب بعد از حق باشه نیست. میفرماید که ابتداعا اجتبا رو فرمود، توبه و هدایت رو فرع اجتبا حساب کرد، چون فرمود فتا و علیه، یعنی در نتیجه این که آدم را برگزید تا و علیه. قبلا عرض شده که توبه خدای تعالی نسبت به بنده به معنای رو کردن خداست به بنده. پس خدای تعالی توبه کرد، یعنی خدا رو کرد به جناب آدم. و هدا و الامر فی توبته من المعصیت المعروفت المصطلحت بالعکس. اگر از اون سنخ معصیت معروف مصطلح بود، امر برعکس بود. ابتدا خدای تعالی توبه او رو میپذیرفت یا به او روی میکرد و او رو عرض شد که به شرف توبه مفتخر میکرد و بعد عرض شد که او رو برمیگزید. فعلاهازا فما تسلمه المفسرون من کون نهی فی قولهی ولا تقرب هذه الشجره تعبدیا فی غیر محله. حالا البته بعضی از مفسرون لا تقرب هذه الشجره رو امر عرض شد که تعبدی حساب کردن، نه این امر تعبدی نبوده، اصلا اون مقام مقام تعبد نبوده. تعبد و تشریع و تکلیف و نظام تکلیف مربوط به این عالم نه به اون عالم. اونجا اصلا این نظامی که اینجا برقرار است اونجا برقرار نیست. بعد میفرماید که و قوله فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. قبل از اینکه شرح این عبارت بیاد، که مطلبی است که ما شاید بارها و بارها اینو عرض کردیم، یعنی این مطلب ما حضرت علامه است، ما از فرمایشاتشون عرض کردیم. ایشون میفرمایند که ما وقتی که عرض شد که یک لغتی رو در قرآن ملاحظه میکنیم، این لغت مصداقش اون مصداقی که پیش ماست نیست، ولی غایتش اون غایتی است که پیش ماست. این حتما باید این مطلب همیشه ما لحاظ کنیم بعد به تفسیر و ترجمه آیات قرآن بپردازیم. حالا یعنی چی؟ مثلا ما اگه میبینیم در قرآن کلمه ترازو از ترازو اسم میامده، این ترازوی قرآنی مصداقش ترازوی ما نیست که یک چیزی باشه که یک کفهی داشته باشه، مثلا از فلز باشه یا از یه جنس دیگه باشه، ولی از لحاظ غایت همین غایتیست که بیشماست. یعنی ما ترازو رو به عنوان سنجش به کار میبریم، سنجش وزن. یک حقیقتی هست که با اون حقیقت انسان رو و اعمال انسان رو میسنجه. خب شما مثلا ما خودمون تو عرف خودمونم میگیم، مثلا توی کلاس میگیم که میگیم این دانش آموز ترازوی شما دانش آموزانه، یعنی ما اعمال شما رو، نحوه درس خوندن شما رو با این میسنجیم، این آدم رو بهش میگیم ترازو. منطق، علم منطق ترازوی فکر، علم منطق که یک کفه نداره که. اون میزانی که در قیامت نصب میکنه، اون میزان از این جنس میزانی که ما داریم و در ذهن ماست نیست، چه اینکه میزانی که امروز ما داریم با میزان 100 سال پیش یکی نیست و میزان 100 سال پیش با 1000 سال پیش یکی نیست و هیچ کدوم از اینا با اون چیزی که 200 سال آینده ترازو خواهد شد یکی نیست، ولی همه این دوران ها و زمان ها ترازو ابزار توزیین بوده، وسیله وزن کشی. خب منطق ترازوی فکر، اونجا هم یه ترازوی هست که با اون ترازو اعمال انسان میسنجه. حالا اینو سرایت بدیم به این لغت کلمات که ما بعداً هم با این توی بحث داستان جناب ابراهیم علیه السلام کار مفصل کار داریم. این کلمات خدا چیه که ما در دعای سحر هم اجمالا میگیم اللهم انی اسالک به کلماتک؟ این کلمات خدا چیه؟ ما وقتی مراجعه میکنیم به آثار قرآنی میبینیم در قرآن کریم میگه به جناب عیسی علیه السلام کلمه اطلاق میکنه، میفرماید عیسی کلمه من است و کلمت من حسنه المسیح عیسی ابن مریم. از این مصداقی که در قرآن برای کلمه ذکر میشه ما میفهمیم که کلمات خدا از سنخ کلمات ما نیست. کلمات ما یک سلسله حروف الف باست که از مخارج دهان ما خارج میشه و با کمک این فضای دهان و زبان و دمیدن انسان در این فضا یک صوت ایجاد میشه که این صوت از دهان خارج میشه به گوش شنونده میرسه، پرده گوش شنونده رو میلرزونه و شنونده متوجه میشه مطلب درونی ما رو. این میشه کلمات ما. اما آیا کلمات خدا از این سنخه؟ جناب عیسی که یک صوت نیست که، قرآن میگه عیسی کلمه خداست. پس کلمات خدا چیه؟ باید بگردیم ببینیم بین اون چیزی که ما میگیم کلمه و اون چیزی که خدای تعالی میفرماید کلمه چه چیزی مشترک. اونی که مشترک غایت کلمه است. شما کلمه رو برای چی استعمال میکنید؟ برای بیان مافز ضمیر خودتون. الان ما اگه سخن گفتن بلد نبودیم همدیگه رو تماشا میکردیم، هیچ نمیدونستیم که در درون من چه میگذره، درون شما چه میگذره و قادر نبودیم مافز ضمیر خودمون رو به همدیگه منتقل کنیم. اما الان بنده مثلا یک دردی دارم، با کمک سخن گفتن به شما اعلام میکنم، میگم من چنین مشکلی دارم، چنین دردی دارم، یا چنین شادی دارم، یا چنین کاری با شما دارم، یا چنین حادثه‌ای را دیدم، یعنی آنچه که در درون خودم هست را به کمک کلمات به شما منتقل میکنم. پس کلمه یعنی آنچه که انسان محافظ ضمیر خودش را آشکار میکنه. کلمات خدا اون چیزی است که خدای تعالی محافظ ضمیر خودش را به اون آشکار میکنه. پس کل عالم کلمه خداست، چون خدای تعالی ظهور کرده شده این عالم، نه این عالم، این عالم یکی از اون عوالمیه که حاصل ظهور اوست، این عالم و سایر عوالم. اون وقت جناب عیسی کلمه خداست. چرا؟ چون عیسی آینه ظهور صفت محییه، آینه ظهور صفت شافیه. عیسی صفت شافی رو ظاهر میکنه، یعنی اراده میکنه بیماری میره، اراده میکنه موت میره حیات میاد، اراده میکنه این مجسمه گلی که ساخته شده در اون میدمه، این مجسمه گلی میشه پرنده، پرواز میکنه. پس عیسی مظهر کلمه ای از کلمات خداست. البته همونطوری که ممکن است من یک کلمه بگویم شما کاملا متوجه محافظ ضمیر من نشین، فقط مثلا من یک آهی بکشم شما اجمالا بفهمید که من یه دردی دارم، اینجا تفصیلش رو متوجه نشدید، ممکنم است به تفصیل برای شما صحبت کنم. پس کلمه آه اجمالا محافظ ضمیر من نشون میده، اون داستان تفصیلی کاملا محافظ ضمیر من نشون میده. بعضی از کلمه ها کاملن، بعضی ها اکملن، بعضی ها کاملتر از دیگری هن. یک کلمه هست که جمیع محافظ ضمیر خدای تعالی رو نشون داده و اون کلمه نور مقدس محمد و آل محمد است. حالا اینجا که میفرماید فتلقا آدم من ربه کلمات، یک کلماتی از جانب جناب آدم، یک کلماتی رو از پروردگار عالم تلقی کرد. این کلمات به عرض شد که چه کلماتی بوده؟ آیا واقعا یه سلسله الفاظ بوده که او مثلا این الفاظ رو ذکر کرد و بعد مثلا توبه او پذیرفته شد، یا نه خدای تعالی یک حقیقتی رو در جان آدم ایجاد کرد، او با این حقیقت که در جانش ایجاد شد، حالا البته این منافات هم نداره با اینکه یک لفظی هم گفته باشه، ما منکر لفظ نیستیم، چون که در روایات هم اشاره شده به این مطلب که مثلا حالا بعضی میگن مثلا همین دعایی که میخونن میگن لا یا حمید و به حق محمد یا عالی و حق علی، میگن این بوده، روایات متعدده، حالا بعدا بعضی از روایاتش هم میان جلوده. حالا هر چه که بوده، ولی حقیقتش این بوده که یک حقیقت رو خدای تعالی به جانش انداخت، با این حقیقت جناب آدم زیر و رو شد. ما هم اونو احساس میکنیم، ما خودمون گاهی از اوقات حال توبه داشتیم، حالت انقلاب داشتیم. اون حالت انقلاب یه حقیقتی است که از عهده ما خارجه. اون حالت انقلاب کلمه خداست که خدای تعالی در جان انسان ایجاد میکنه. اون انقلاب موجب بازگشت انسان به سوی خدا میشه. فتاب علیه، او ابتدا به آدم رو کرد. اولا یک کلماتی رو جناب آدم از خدای تعالی، الان جلوتر میرسیم، خیلی جالبه، بعضی از قرا این آیه رو به رفع کلمات و نصب جناب آدم خوندن، فتلقا آدم ما من ربه کلماتو، اینجوری خوندن که حضرت علامه میفرماید این نزدیکتر به معناست، یعنی یک کلماتی آدمو گرفت. همونطور که بعداً توی بحث بسیار شیرین در آینده خواهد اومد که اونجایی که راجع به جناب ابراهیم از کلمات سخن میگه که فرمود که عرض شد که ما ابراهیمو به کلماتی مبتلا کردیم، فاتمهن نه، خیلی جالبه میفرماید اتمهن نه، در لغت عرب به کلمات باید ضمیر ها برگردونیم، بعد بگید اتمها، اما میفرماید اتمهن نه، هنه رو فقط به عاقل برمیگردونم نه به غیر عاقل، در حالی که به لغت کلمات هنه برگشته، نشون میده این کلمات، این کلماتی که ما میگیم نیست، حقیقت کلماته که یک موجودات زنده، یه حقیقت حی زنده است. و جالب اینجاست که اونجا هم همین بحث شده راجع به اعراب که بعد میرسیم، که این فهمیت اون کلمات ابراهیم رو گرفت، از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات فاتمهن، اینجا هم که این فهمیت فاتمهن، بعضی میگن ابراهیم این کلمات رو کامل کرد، میگن نه این نیست، اون کلمات خدای تعالی کامل کرد، میگن ضمیر اتمه به خدای تعالی برمیگرده، یعنی خود او رو مبتلا کرد و خودش هم کامل کرد این ابتلا رو. حالا انشالله میرسیم اونجا به اون مضمون کلمات میخوره اتمه، یعنی به مصداق کلمات میخوره، نه به خاطر جمع و کسره بودنش نیست، یعنی یک عرض شود که حقیقتی رو در نظر میگیری که اون لفظش مؤنث میشه، به هر حال حالا با هنه و مذکر و مؤنثش نیست، بحث هنه است، چون هنه ماره عاقله. حالا تا چه لغتی رو شما در تقدیر بگیرید که چون کلمات مؤنثه دیگه، کلمات جمع کلمه است مؤنث، طبق لغت عرب شما باید ضمیر ها برگردونید، اما ضمیر هنه برمیگردونه، پس معلومه کلمه رو که مفرد کلمات یک موجود زنده حی عاقل حساب میکنه، مؤنث لفظی، البته نه اینکه معنیش مؤنثه، لفظش مؤنثه، لفظ کلمه مؤنثه، مؤنثه لفظیه نه مؤنثه هر صورت که معنوی. نه هیچ تفاوتی نداره دیگه، تمام این عالم مجموعی از کلمات، کلمات الله دیگه، او هم کلمه است، این عالم هم کلمه است، کلمات کوچیک و بزرگ دارن. تو دعای سحر چی میگیم؟ این اللهم اینی اسألک من کلمات که به اتمها، بعضی از کلمات کامل تره، بعضی درجه کمالش کم تره، همون که عرض شد. بعد میفرماید که فتاب علیه، پس ابتدا یک کلماتی آمد که این کلمات عرض شد به چه شکل، و بعد تاب علیه، فاعل این تاب خدای تعالی است، خدای تعالی به جناب آدم رو کرد، انه هو التواب الرحیم. حالا اگه بخوایم مثلا لطیفه این عبارت رو عرض کنیم، الان توی این عبارت شما یه ان ندارید که تاکید میکنه، یه هوای ضمیر فصل دارید که حذف میکنه، یه الف لام سر این دو تا خبر دارید که حذف میکنه، قالب جمله اسمیه دارید که تاکید میکنه، یعنی حقیقتاً و حقیقتاً فقط و فقط خدای تعالی است که تواب و رحیم است. تازه خود تواب و رحیم هم تواب صيغه مبالغه است، تواب یعنی بسیار توبه کننده تواب اگه به معنی اسم فاعل بگیرید، یعنی بسیار روی آورنده، یعنی خدا دائما و بسیار و هر لحظه به سوی بنده رو میکنه. بعد میفرماید که حالا این آیه شریف مشعرون به ان توبه یمن العبد الرجوع الی ربه من ذنبه و معصیته و من الله سبحانه اللطف علی عبده برحمت. ما دو توبه داریم، یه توبه توبه خداست که قرآن میفرماید خدای تعالی توبه کرد، یه توبه توبه عبد است. توبه عبد رجوع از گناه، چون توبه یعنی روی آوردن. روی آوردن یعنی چی؟ یعنی من روی خودم رو از این جهتی که دارم بهش نگاه میکنم برگردونم، به شما رو کنم. رو کنایه از صورت ظاهری نیست، میگن که آقا این اصلا جهت زندگیش این طرفیه، مثلا به سمت علمه، به سمت علم جهت گرفته، این که جهت مکانی که نیست، یعنی تمام هم و غمش و تنظیم برنامه‌اش به سمت علمه، این میشه جهت. رو به علم کرده، یعنی روی برگردانه از اون چه که به سوی او داره توجه میکنه و به جانب پروردگار رو کنه. پس توبه عبد رجوع از ذنب و معصیت است و من الله سبحانه اللطف علی عبده به رحمته. اما روی کردن خدا به چه معناست؟ به معنای لطف نسبت به عبد است. و اون توبه بنده لا تکونو الا مسبوقتن به توبتن من الله تعالی. توبه بنده اتفاق نمیفته مگر خدای تعالی ابتداعا توبه کنه، چون توبه بنده به این معناست که این در سویدای دل خودش یک حالتی احساس کنه که با این حالت دست از اون چیزی که توش هست بکشه. این حالت مجازی نیست، یه واقعیت. این واقعیت رو کی باید ایجاد کنه؟ انسان خودش میفهمه که کار خودش نیست. گاهی یک باره در اثر یک تلنگری، یک تذکری، یک بیت شعری، یک سخنرانی، یک ارسال که تماشای یک صحنه ای، انسان متحول میشه که مقدماتش هم خودش فراهم نکرده. این اون لطف خداست. این ممکن نیست مگر به روی آوردن ابتدایی از جانب خدای تعالی. فتوبت من العبد توبتون واحدتون. عبد یه بار توبه میکنه، اما خدای تعالی قبل از توبه عبد توبه میکنه، به عبد رو میاره. این حالت انقلاب درش پیدا میشه. بعد از اینکه در این حالت انقلاب پیدا شد، او این حالت انقلاب رو میپذیره و من الله توبتان محفوفه به ما توبت العبد. از جانب خدا دو تا توبه است که این توبه عبد پوشیده شده در دل این دو توبه است. کما یدل علیه ایزن قوله، این آیه هم به همین مطلب دلالت میکنه. ثم تاب علیهم لیتوبو. این لام چه لام قایت بگیرین، چه لام تعلیل بگیرین، معنی آیه شریفه این است که خدای تعالی به اینا روی کرد تا اینا به سوی او روی کنن. تاب علی، توبه خدا همیشه تو قرآن با علا میاد، توبه عبد با الا میاد. تاب علیهم یعنی خدا توبه کرد، اینا توبو الالله توبتن نسو، چون اون از مقام علوه دیگه. علا به معنی استعلاس، بلندیه. او از مقام علو روی میکنه، اینم الی ربه رو میکنه. حالا ما اینجوری که میکنیم، نه که به سمت بالا، حالا منظورمون آسمان معناست دیگه. جواب این مطلب اینه که خدای تعالی اصلا این نوع صفاتش رو که ما ازش اسم بریم از سنخ این صفاتی که ما داریم نیست. مثلا خدای تعالی وقتی غضبناک میشه به این معنی که ما غضبناک میشیم نیست. ما وقتی غضبناک میشیم اینه که ما یه صحنه‌ای رو می‌بینیم، یک تحولی در ما ایجاد میشه، یک حالتی در ما ایجاد میشه، کنترل خودمون رو از دست میدیم، بعد آشفته حال میشیم، بعد مثلا در ازای این آشفته حالی یک فعلی رو انجام بدیم، مثلا یه ضربه‌ای به طرف میزنیم، به اون کسی که ازش غضبناک شدیم، یا مثلا یک سخن تندی بهش میگیم، این حاصل غضب ماست. اون این که تغییر حال پیدا بکنه، زیر و رو بشه، حالت مثلا عصبانیت پیدا بکنه، اصلا خدای تعالی حال نداره که تغییر حال داشته باشه، که از حالی به حالی تغییر کنه، در اون اصلا تغییر راه نداره. صفات در اون قایاتش موجوده، یعنی غضب خدای تعالی به این معناست که اون قایته در عبد اجرا میشه، یعنی عبد رو تنبیه میکنه، غضبش به این معناست و مسیر غضب خودش هم تعیین کرده. یعنی این راه راهی است که اگر شما طی کنید دوچار عقاب میشید، حالا ازش تعبیر میکنید شما به غضب. و در اثر بازگشت دچار لطف و رحمت میشه، نه اینکه اون حالتش عوض میشه، اون اصلا حال نداره که. چون شما مسیر رو عوض کردین، نتیجه هم عوض شد. تا الان شما داشتید سم میخوردین، خب نتیجه سم هلاکت. الان مسیر رو عوض کردین، پادزهر داری میخورین، نتیجه پادزهر سلامتیه. کسی اینجا تغییر حالت نداده که مثلا سم عصبانی شده باشه یا پادزهر خوشحال شده باشه، تغییری در کسی ایجاد نشده، شما تغییر مسیر دادین، لذا نتیجه تغییر کرد. توبه خدای تعالی به این معناست که عبد از مسیر گذشته خودش که به سمت هلاکت حرکت میکرد و آثار غضبی داشت و ممکن بود بلاهایی رو در دنیا و بزرگترش رو در آخرت به سر او بیاره و عرض شود که توفیقات رو ازش سلب بکنه، برگشت به سمت مسیر هدایت. حالا این تعبیر هم تعبیر غلطی نیست که فرمودید، که از غضب او به رحمت او برگشت. درست، واقعا باطنش همینه دیگه، یعنی از توبه عبد این است که از مسیر غضب به مسیر رحمت بازگشت میکنه. و قرائت و نسب آدم و رفع کلمات انسب لحاظ المعنا و علیق. این که ما اون قرائت دوم رو بخونیم، یعنی بخونیم آیه شریفه رو، فتلقا آدم من ربه کلمات، چون کلمات بود که آدم رو گرفت، نه اینکه آدم اون کلمات رو تلقی کرد. این یه حالتی در جانش ایجاد شد، اون همون تلقی کلمات. و امکانت القراءت الاخرى و هو رفع آدم و نصب کلمات لا تنافی ایزان. البته این قرائت مشهور هم منافات نداره، جناب آدم تلقی کرد، یعنی همین حالت داده شد بهش دیگه، که در درون خودش حالت انقلاب احساس کرد. و قد وقع فی سوره الاعراف نظیر حاضر معنا، در سوره اعراف هم نظیر این معنا آمده. و این کلمات هم بعضی گفتن همین آیات دیگه، در آیات قرآن به کلمات اشاره شده که قالا، اینا چی گفتن؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. این چه حالتی بود؟ این حالتی بود که به باطن فهمیدن به خودشون ظلم کردن. این حالتی است که باید برای همه پیدا بشه، یعنی هیچ کس از این گناه ظلم مبرا نیست، همه ظالم لنفسه هستن. هیچ کس نیست که از این گناه، چون انسان یک گناهی با خودش داره که از شر اون گناه هم نمیتونه خلاص بشه، ولو اینکه هیچ گناهی عملا ازش سر نزن. اون گناه چیه؟ گناه خودش. وجود و که زنبون لا یغاس و بهی زنبو، وجود تو یک گناهیست که هیچ گناهی با اون مقایسه نمیشه کرد. خب شما عرض شود که همین خیرات رو در نظر بگیرید، ما برای چی کار خیر انجام میدیم؟ ما اصلا این سلسله اعمال خیرمون برای چیه؟ برای چی گناه نمی کنیم اگه یه وقتی توفیق گناه نکردن پیدا بکنیم؟ برای چی دست به خیرات میزنیم اگه توفیق پیدا بکنیم؟ ما همه نگران آینده خودمون هستیم دیگه. حالا ما یه موقعی هست که آنچنان غفلت معاذ الله گرفتارمون میشه که یادمون میره که یه آینده ای داریم. ما برای این دنیا میچسبیم به همین دنیا، اما یه موقع است که چشم ما بیدار میشه، اجمالاً اون چیزی که انبیا آوردن رو باور میکنیم، به فکر این میفتیم که یه آخرتی هست، ما باید یه کاری بکنیم برای آخرت خودمون، و یه عذابهایی هست که بالاخره ممکنه اینا راست باشه، و اگر راست باشه که ما بیچاره میشیم که. لذا شروع میکنیم به این که یه کمی مواظبت کنیم از خودمون، از اعمالمون مواظبت کنیم، دست به یک ارسیات که سلسله خیراتی بزنیم. ولی غایت ما چیه؟ غایت ما این است که ما میخواییم از آتش نجات پیدا کنیم، یا مثلا همتون بره بالاتر توصیفات بهشت رو چشیدیم که عرض شد که از او استفاده کنیم. باطن ما اینو میگه، ولو اینکه حالا ما یه چیزی از اول انقلاب شنیدیم که یه چیزهای دیگه هم هست، مثلا فی سبیل الله و اینا رو میگیم، ولی باطن ما اینو نمیگه. باطن ما از آینده خودمون نگرانیم، ما برای خودمون داریم کار میکنیم. پس ما به دنبال خودمون هستیم، به دنبال مشتهی نفس خودمون هستیم، ولو در انجام خیرات. تا آخرش همینه. حتی اگه ما بیایم به خودمون بگیم که خب خواستن بهشتم یک مقام پایینه، ترک آتشم یک مقام پایینه، انسان برای این کار خلق نشده، ما باید از این مقام دست بکشیم، از خدا بخوایم که ما رو خالص کنه. باز اینو برای کی میخوایم؟ مثلا برای خودمون میخوایم دیگه، یعنی ما فهمیدیم که این مقام برای ما کوچیکه، مقامات بالاتری برای ما هست، اون مقام رو طلب میکنیم. آخر ما طمعکاریم، چون ما خودمونو میخواییم و حق هم همینه. خدای تعالی تو خمیر ما سرشته اینو، اگه غیر از این بود که ما حرکت نمی کردیم، نه اینکه این ناحق باشه. این حق بازی کردن حقه یا ناحقه؟ بازی کردن الان برای من ناحقه، ولی من فرزندم به بازی میگیرم و این کار حق، درسته؟ خب اگه من الان اسباب بازی برای فرزندم بخرم، من که لعب ملعب نیستم، من که بازیگر نیستم، که اونی هم که اسباب بازی میفروشه بازیگر نیست و این کارم حقه و همه هم تایید میکنم، میگن این بچه باید بازی کنه. اون چه که بعده بازی کردن منه، اما به بازی گرفتن این چی؟ خب خدای تعالی که میگه این دنیا لعبه، خودش کل عالمو به بازی گرفته. کی اینا رو ما عمرو به بازی گرفته؟ کار خودشه دیگه، خودش این دستگاه رو انداخته. ولی به بازی گرفتن لعب نیست، چون تا یه تاریخی ما باید بازی کنیم. ما همین الان هم به بازی احتیاج داریم. ما صداش هم مطالعه کنیم خب دیوونه میشیم. تو ما صداش هم مطالعه میکنیم لازمه هم، پس معلومه که دنبال ملزومه، چون وقت نداریم بازی کنیم. اما ما احتیاج به ورزش نداریم. وقتی ورزش میکنیم ما چیکار میکنیم؟ بازی میکنیم دیگه، میریم استخر، این بازیه دیگه. ولی هیچ کس مثلا میگه آقا این استخر دنیا رو رها کن، نرو استخر. همه میگن آقا تمام شما باید مثلا ورزش کنی. ورزش خودش اینو بازیه دیگه. ورزش کردن که لعب نیست که، گرچه یه بازیه، ولی بازی حکیمانه است. این که یک حکیمی ادعا رو به بازی بگیره، این خلاف و لعب نیست. خدای تعالی لاعب نیست، گرچه او به بازی گرفته همه عالم، ولی لاعب نیست. خودش فرموده ما لاعب نیستیم، ما خلقنا السماء والارض ما بینهما لاعبین. خب این طرف هم همینه، او در خمیر جان ما طمع و سرشته. ما با این طمع چیکار باید بکنیم؟ اگه این طمع نبود که ما حرکت نمی کردیم. آخرین مقام انسان چیه؟ این که بخواد از این طمع دست بکشه. میتونه؟ نه. چرا؟ چون برای چی میخواد از طمع دست بکشه؟ خود دست کشیدن از طمع به طمع یه مقام بالاتر. پس از این یکی نمیتونه خلاص، این دوره. میخوام از طمع دست بکشم به طمع مقام بالاتر، این که نشد که، از یه طمعی به یه طمعی، از یه طمع. اینجاست اون مقام فقر، که اینجا اگر کسی برسه به حقیقت به اینجا بیچاره میشه. خب این گناه تا آخر با منه، من همه چیزو با این مخلوط میکنم، آلودش میکنم. زیارت عاشورا رو آلوده میکنم، دعای کمیل رو آلوده میکنم. ما که بالاتر از قرآن که چیزی نداریم که، و ما هو شفاء للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالم قرآن بر خسارتش می افزاید. وقتی آیات قرآن میاد مؤمنین میگن از جانب خداست، اما بر کفر کفار افزوده میشه. این صریح خود آیات قرآن دیگه، یعنی قرآن که دیگه در لطافت شکی نیست و لطیفتر از این ما چیزی در عالم نداریم و کلام الله، این وقتی وارد این معده خراب میشه حالت بازگشت ایجاد میکنه. پس یک چیزی با ما هست که ما خودمونم از عهده اون نمیایم و اون خود ما هستیم و اون گناهیه که از ما دست بر نمیده. ما باید یه روزی به این آگاه بشیم، اون وقت اون روز باید بگیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اگر کسی به معنا یه دور این آیه رو عرض شود که اقرار بکنه به واقع، پشت سرش خدای تعالی فرموده که و نجیناه من القم و کذلک ننجی المؤمنین، ما نجاتش میدیم. اون تو به شرطی که کسی عرض شد که برسه به معنا به این بیان. حالا اینا فرمودن قالا، اینا کی این کارو با اینا کرد که فهمیدن ظالمن؟ خب ما چرا نمیفهمم؟ این اون کلمات بود که خدای تعالی در سویدای دلشون بهشون فهمود که اینا چی کارن، یعنی فقر خودشونو بهشون نمایش داد. اینا گفتن قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. بله، این آیه سوره اعراف آیه 23 و هو تذلل منهما و تسبیح لربهما. این اظهار ذلت بود، تسبیح پروردگار بود و تمسک به دو صفت مغفرت و رحمت بود. و هما کل فرع مع اصله، اینا مثل شاخه هایی هستن که اصلشون پروردگار، شاخه های او رحمت و مغفرت است. و یمکنو ان یستظهر من ذلک ان هذه الکلمات هی التی تلقاها آدم من ربه او تلقت هی آدم من ربه علی اختلاف القراءتین. از این آیه شن استظهار و فهمیده میشه که اون کلماتی که آدم تلقی کرد یا اون کلمات آدم رو تلقی کرد همینا بود که قال ربنا ظلمنا و بازم اینو من عرض میکنم که اینا هیچ کدوم لفظ نیست، یه حقیقته. اینو شما میفهمید، شما حقیقتشو نداریم میفهمید که اینا لفظ نیست. ما میگیم استغفرالله ولی حقیقتشو نداریم. ما میگیم لا اله الا الله، و کسی یه لا اله الا الله در تمام عمرش بگه اهل بهشت. ما هزاران لا اله الا الله گفتیم. به لا اله الا الله بگه به باطن، یعنی بفهم که لا اله الا الله واقعا بفهمی. قال ربنا ظلمنا، اون واقعیتش لفظ نیست، الفاظ نیست، حروف الفبا نیست، کلامی که از دهان خارج بشه نیست، یه حقیقتی که باید به انسان بدن. بعد میفرماید که مطلب بعدی این که غیر ان وقوع قوله قال ربنا ظلمنا قبل قوله قل نهبه تو، و این کلمات هم قبل از هبوط بوده، یعنی اینا یه خطیه ای انجام دادن، این کلمات آمد بعدن هبوط کردن به قرینه این آیه. و وقوع قوله فتح بله قبل از هبوط بوده، چون اینا از اون مقام قرب هبوط کردن به عرض دیگه، قل نهبه تو هبوط کنید، یعنی بریم پایین از این مقامی که هستیم. بعد قول، چون تلقا آدم بعد قوله قل نهبه تو منها فی هذه السوره لا یساعد علی، و انت اذا تدبرت الآیات فی هذه القصه و خاصتا فی سوره طه وجدت ان المستفاد منها ان الاکلم من الشجره اوجب القضا منه سبحانه و بالهبوط. اینا وقتی از درخت خوردن، قضای الهی بر این واقع شد که هبوط کنن، و استقرار فی الارض و الحیات فیها، و در زمین مستقر بشن و اونجا زندگی کنن. تلک الحیات و شقیت التي حذرهم الله سبحانه و ایاهین نهاهما ان یقربا هذه الشجره، اون حیات شقیه که خدای تعالی از این نهیشون کرده بود وقتی که از قربه به درخت نهیشون کرد. و ان الاجتبا و توبه ثانیاً، اما تعقب قضا ان ثانیاً به اکرامه علیه السلام به هدایت الالعبودیه، اون اجتبا و توبه ثانویه یک قضای ثانویه با خودش آورد. قضای اولیه این بود که این متلبس به این زندگی شقی دنیا بشه، اما قضای ثانویه اجتبا و توبه آورد. اجتبا و توبه با خودش قضای ثانویه آورد به این معنا که او اکرام بشه با هدایت به مقام عبودیت. فالمقضی اولا کان نفس الحیات الارضیه، اولین حکمی که از قاضی صادر شد این بود که این باید در دنیا دوران حبسش رو سپری کنه. اما ثم به توبه، به توسط توبه ای که این توبه هم خودش توفیق الهی بود، طیب الله تلک الحیات، خدای تعالی این حیات شقیه رو طیب کرد. چجوری؟ به ان رکب علیها الهدایت الهی تعالی، به این که با این حیات شقیه هدایت رو مرکب کرد. فتعلفت الحیات، پس به این حیات ارضی، حالا شما ببینید این هدایت در حیوانات که نمیبینین که به این معنا رو، اونو تو همین دنیا هستند و زندگی میکنند و میمیرند، اما این هدایت فقط مخصوص انسانه. این اون قضای ثانویه بود که این حیات ارضی برای انسان یه جنبه شقی پست دنیایی داشته باشه و یه جنبه حیات سماوی و آسمانی داشته باشه، که اگر این از اون مسیری که براش تعیین شد تبعیت کرد، بازگشت کنه به اونجایی که از اون آمده بود. و هذا هو المستفاد من تکرار الامر بالهبوط فی هذه السوره، چون هبوط تکرار شده تو آیه، فرموده که قل نهبه تو بعضکم لبعضن عدوون و لکم فی الارض مستقرون، جای دیگه فرمود قل نهبه تو منها جمیعا فا اما یعتینکم منی هدن، فرمود هبوط کنید، این زندگی زندگی است که شما با هم دشمنی، جای دیگه فرمود هبوط کنید که به زودی یک هدایتی خواهد آمد، که اون هدایت جبران و تدارک این حیات شقیه بود، یعنی آمد روی زمین و گرفتار شد ولی تدارک شد. چجوری؟ با هدایتی که قرار است بیاد، و این هدایت هم ثمره توبهش بود و این توبه هم ثمره اون کلمات بود. پس کلمات ثمرش توبه بود، توبه ثمرش آمدن هدایت بود، هدایت ثمرش نجاته. خوردن از درخت ثمرش گرفتار شدن به زندگی دنیا بود، این خوردن از درخت. زندگی دنیا هم زندگی شقی بود، سعادت و شقاوت، این شقاوتش بود. بعد خدای تعالی لطف کرد، توبه کرد، یعنی به آدم روی کرد. ثمره توبه خدا این بود که یک کلماتی آدم رو در بر گرفت، یا آدم یک کلماتی رو از خدای تعالی یاد گرفت. ثمره این کلمات چی بود؟ این بود که حیات ارزش با یک چیزی به نام هدایت تلفیق شد، یعنی این حیاتی که زمینی زمینی بود شد زمینی و آسمانی، این ثمره اون هدایت است که اگر از مسیر هدایت حرکت کنه دوباره به اون جایی که از اون آمده باز خواهد گشت. یه هبوط بوده ولی تکرار شده مسئله هبوط. البته یه حالا عبارتی جلوتر است که ظاهراً در یه مرحله همونجا بوده، یه مرحله هم صعود به زمین بوده. حالا اجازه بدید یه عبارت رو عرض کنم. الان این فرمایش شما اینجا تو همین بندی که هم داریم میخونیم میفرماید و توصیت و توبت بین الامرین بالهبوط یشعر به ان توبه وقعت ولما ینفصل من الجنه. تو خود بهش یه هبوطی شده، تو خود بهش هنوز نیومدن روی زمین، اونجا یه توبه آمده، پس از اون توبه یه هبوط دیگه شده به عرض. دو تا هبوط بوده، توبه بین دو تا هبوط واقع شده. این اشعارش این است که این توبه واقع شده ولی اینا هنوز از بهش دور نشدن. حالا عبارت علمه و این لم یکونا فیه کستقراره ما قبل. البته هبوط اول هنوز از بهش خارجشون نکرده ولی دیگه اون مقام قبلی رو ندارن. چرا؟ چون میفرماید نادا هما رب هما. از کجا این فهمیده میشه؟ از نادا فهمیده میشه. نادا یعنی چی؟ تو آیه قبلی چی فرمود؟ فرمود قاله. اینجا این فرمود نادا. ما الان گفتگو میکنیم اما اگه شما دور شدین یه مسئله دور میگم نادا، صدا میزنم، ندا میکنم. ندا مال وقتی است که شما دور بشین، گفتگو مال موقع نزدیک است دیگه. از این کلمه نادا معلوم میشه که اینا دور شدن. دوری مکانی که نیست که از خدای تعالی مثلا یک کیلومتر دور شدن، که دوری رتبیه. چون اینجا دور شدن فرمود نادا هما رب هما علم انها کما ان تلکما شجره. دلیل دوم، دلیل دوم چیه؟ تلکما، تلکه برای اشاره به دور است. توی قسمت قبلی که هنوز از درخت نخوردن فرمود ولا تقربا هازه شجره، به این درخت نزدیک نشید. پس درخت نزدیک وقتی که خوردن، بعد به لفظ قاله فرمود قاله. اینجا که خوردن دور شدن لفظ نادا و تلکما فرمود، پس معلوم است که دور شدن. این عطا به لفظ تلکما بعد ما عطا به لفظ هازهی ای بل اشارت الال بعید بعد الاشارت الال قریب، معلوم است که به محض اینکه خوردن دور شدن، هنوز وارد زمین نشدن. از روایت هم میفهمید همین فهمیده میشه. پس یه هبوطی شد، اینجا الان در معرض سقوطن تو این هبوط اولی، یعنی در معرض سقوط به شقاوتن. قبل از سقوط به شقاوت یه توبه ای شد، این سقوط مرکب شد با هدایت، به هبوط تبدیل شد. پس آمدن روی زمین ولی با یک معونه ای از جانب خدای تعالی آمدن. با چه معونه ای؟ با یک توبه ای، یک کلماتی قبل از توبه و یک توبه و یک هدایت که بهشون وعده داده شده بود که به زودی خواهد آمد و این هدایت حیات ارضی شما رو آسمانی خواهد کرد به شرط تبعیت. بله، او توبه کرد. خب حالا این چرا هبوط شد؟ معلومه که امر ارشادی رو مخالفت کردن. دلیل این که امر ارشادی رو مخالفت کردن اینه که دوباره اومدن روی زمین. پس امر مولوی نبوده، چون اگه امر مولوی بود بعد از توبه بعد برشون میگردون به همونجا. کار خودش بوده. این یکی دیگه کار خودش بوده. بقیه یکی کار خودش. علت توبه کردنشون اون کلمات خدای تعالی بوده که اینا رو گرفت. اول کلماتی آمد بعد توبه کردن. اول خدا توبه کرد بعد کلماتی آمد بعد اینا توبه کردن، بعد حیاتشون شیرین شد، زندگی ارزششون. ولی او بنا به این داشته که این داستان اتفاق بیفته. اول داستان لو داده دیگه، بارها عرض کردیم تو این موضع. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام این خلیفه رو بذارم روی زمین. خب اگه این از این درخت نخوره که نمیره روی زمین. بنا اصلا بر این بوده، داستان از قبل نوشته شده بود، این باید این سیر رو طی میکرد تا بیاد روی زمین. حالا چرا؟ چون اینجا یه مقامی در انتظارشه که با حضور در اونجا به این مقام نخواهد رسید. و این مقام مقام فقره. این عرض شود که توی حبوط اول بود، توی حبوط اول بود، الم انهاکم و انتلکم الشجره، توی حبوط اول بود که آیا شما نهی نکرد. بعد می‌فرماید که خب وقت ما تقریبا تمام شد، تا سر مما تقدمه که روایات این باب میان، انشالله روایاتشو ما جلسه آینده عرض میکنم، خیلی طولانی انشالله با اینکه بنابر اختصاره، ولی اللهم صل على محمد و آل محمد. بفرمایید. یعنی اون وجودش ایمان نداره، علم داره. ببخشید من درست فهمیدم، من بذارید سوال شما رو به زبان خودم تکرار کنم. شما میخواید بفهمید با همه این چیزایی که ما میدونیم چرا ما بازم گناه میکنی؟ منظورتون اینه؟ نه من منظورم اصلا این، نه من یه چیز دیگه منظورم بود، حالا من منظورم اینه که انسان هر چقدر هم خالص کنه شاخ و برگو داره میزنه. شما یه درختی داری که از اون درخت، همه ما یه درختی داریم که از اون درخت گناهان ما بلند میشه، گناهان ما شاخ و برگ های اون درخت، حسودی کردن های ما، غیبت کردن های ما، دنیا پرستی های ما، تجمل گرایی های ما و بقیه صفات بدی که ما داریم از یه درختی بلند میشه که اگه ما خیلی زحمت بکشیم یکی یکی اینا رو قیچی کنیم، به خودمون فشار بیاریم بگیم که نباید غیبت کنیم، به زور جلوی خودمون رو بگیریم، به خودمون فشار بیاریم بگیم نباید دروغ بگیم، به زور جلوی خودمون رو بگیریم، ما با این کارمون داریم برگ ها رو میزنیم ولی ریشه زده نمیشه. ریشه خود مایی، تا ما هستیم این درخت شاخ و برگ میده، یه شاخش رو میزنی 10 تا شاخه دیگه در میاره. ببخشید اینو میگم، مثل این درخته عرعره، ما یه دونه تو خونمون داشتیم هر چی میزدیم این دور در میاد، از ریشه میزنیم باز در میاد، از اسم با مسمایی هم گذاشتن باشه. اگر یه دونه از اوناش باشه که دانه ریزی میکنه که دیگه واویلاست، یه منطقه رو آلوده میکنه، هر چی میکنی در میاد. ما اینی، خب اون ریشه کار خود انسان نیست. به سعی تکیه مکن، از خدا عنایت خواه. کار انسان نیست، اون دست خود انسان نیست. تمام این تعبیرهایی که میبینید شعرا گفتن، عرفا گفتن، بزرگان گفتن، تو روایات اومده، اینا به همین معنی اشاره میکنه. حالا شما بفرمایید این جمله رو شنیدین یا نه؟ الهی لیس لی حول فانتقل عن معصیتک، من نمیتونم گناه نکنم الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. این مناجات شعبانی است. این چی میخواد دیگه غیر از الهی لیس لی حول فانتقل عن معصیتک، من نمیتونم گناه نکنم الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر وقتی که تو با محبتت منو بیدار کنی. حالا شما بفرمایید، ما مگه گرفتار اغیار نیستیم؟ ما اغیار رو دوست داریم دیگه، ما دنیا رو دوست داریم، ما همه مظاهرش دست خودمون نیست. شما الان به من بگو دوست نداشته باشی، ممکنه شما به من اشکال کنی، بگید مثلا تو که اینجا داری این حرفا رو میزنی چرا خودت فلان کارو انجام میدی، چرا خودت فلان دنیا پرستی رو انجام میدی، شما به من نباید اشکال کنی، این دست من نیست اصلا. چرا؟ مگه خودتون تو دعا نمیگید که؟ انت الذی ازلت الاغیار ان قلوب احبای. البته من یه خطا کنم، شما باید من اشکال کنید و منظورم این قسمت عرفیش نیست، منظورم باطن امره. یعنی کسی اگه اهل باطن باشه نمیگه این سخنران چرا اینجوریه. بله این سخنران اگه نمیتونه عمل بکنه نباید اصلا حرف بزنه، اقلش اینه که باید به حرف خودش اعتقاد داشته باشه، ولی که دست خودش نیست. ولی حالا کیه که انسان رو زیر رو میکنه؟ حضرت میفرماید انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. تو بودی که غیر خودتو از قلب احبائت زدودی تا غیر تو رو دوست نداشتن. کار تو بود، کار من نیست. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی. رفتن کجا، بردن کجا. این یه مرتبه‌ای که کار خود انسان نیست، ولی انسان باید مطابق وظیفه عمل کنه، باید مطابق وظیفه عمل بکنه، هر آنچه هم که گفتن انجام بده و مواظب خودش هم باشه، اهل مراقبه باشه، اهل سمت باشه. ولی بدانه که هیچ کدوم از اینا معلوم نیست اثر کنه. یعنی 70 سال عبادت به یک پف شیطون بنده. غیر از این مگه؟ او باز میکنه را، اون باز میکنه دیگه، اون برای همینه، اون همین معنی رو داره که شما یه قدم که برمیداری او راه رو باز میکنه، بازم اون باز میکنه، نه شما. که ما هممون اینو میفهمیم، بالاترین چیزی که ما میفهمیم حالات درونی ماست که ما میفهمیم مال خودمون نیست. غیر از اینه کی الان تو این جمع هست که بگی مال خودش؟ حالات درونی ما مال خودمونه، حالات ما مال خودمونه، اصلا اسمش رو خودشه. حال، حال یعنی چی؟ یعنی میاد و میره دیگه. اگه ثابت بود که ملکه بود که حال نبود. شرهم معمونه، اینه عبارت عربیش، شرهم معمونه ستانه. بدیهاش پنهانه دیگه، یعنی بدی در کار نیست، یعنی این موضوعت کرده از خودش، بدیها رفته، شما نمیبینی غیبت کنه، نمیبینی تهمت بزنه، بدیهاش پنهانه. نه یعنی که خباثت هایی داره در درونش که اینا رو نمی کنه، این معنیش نیست. بدی کردن اشاره به نفی موضوعه، بدی در کار نیست. البته خطبه متقین ما رو مؤمنین متوسطه. به کوه کجا گفتن؟ این اشاره آسمان بار امانت نتوانست کشید. اون کلمات ولایت، بله اون هم مقام ولایت. خب این که اشاره، این کنایه از یه تمثیله، نه اینکه یه همچین چیزی واقع شد. یعنی اینا ظرفیت این کشش بار رو ندارن. بله اینا همه قابل جمعه، یعنی اگه روایات رو ملاحظه کنید ممکنه چیزای متعدد گفته باشه، ولی باطنش ولایت بوده. چون باطن نماز هم بشکافید همینه، نماز باطنش فناست، یعنی انسان بره کنار خدا رو جاش بشینه، این باطن نماز. این دعاهایی که ما میکنیم همه برای همین رفع غفلت از خودمونه. دعا کلاس عرض حضور شما که تعلیم معارف، یعنی ما باید این دعاها رو بخونیم تا دلمون بخونه اینا رو، بعد از زبانمون به دلمون جاری کنیم. همینطوری که ما الان میفهمیم اینو که ما وقتی الان گفتگو میکنیم راجع به این مسائل یه تغییر حالت در خودمون میبینیم. ما وقتی اینجا میشینیم یه جلسه میگیریم یه تغییر حالت در خودمون میبینیم، پس معلومه که این جلسه عبث نیست. آسمان رشک برد بحر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بحر خدا بنشینند. خب الان شما برای چی اومدین اینجا؟ مثلا پولی به شما میدن یا مثلا من یه مقام پیدا میکنم؟ اینا که نیست که، انشالله شما که همه خالصی، منم انشالله خالص بتونم حرف بزنم. بالاخره ما اگه نیتمون به اندازه خودمون دیگه، حالا ما که اخلاص که به اون معنی که داشتن بزرگان که نداریم، به همین معنی که حالا قصد سیاسی نداریم، قصد اینکه کلا سرگیز بذاریم نداریم، همین قدر نیت ما اثر میذاره، در جلسه ما اثر میذاره، در حالت ما اثر میذاره. اون دعا هم همینطوره، شما دعا رو میخوانید، دعا مکتب انسانسازیه. شما وقتی دعا رو میخواید میگید رؤیت و که حاجتی، من که این حالت رو ندارم، ولی همین که اینو میخوانم میفهمم که من باید حاجتم رؤیت باشه. رؤیت و که حاجتی و جواروکه طلبی، جواروکه طلبی، یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرت، ای دنیای من، ای آخرت من، ای بهشت من، ای جنت من. من که الان اینجوری نیستم، ولی این عبارت رو میخوانم ببینم ما هم پس باید اینجوری باشم. حالی که نیستم چیکار میکنم؟ التماس میکنم. ما یه کار از اون میاد دیگه، این که دیگه از ما میاد که عاشق محمد بهاری فرمود که اگر دیدی کاری ازت نمیاد گدایی رو ترک نکن، چون گدایی سرمایه نمیخواد. لنگلوک و خفته شکل و بی ادب سوی او میغیژ و او را میطلب. از گدا جز گدایی نیاید، از عدم حرف هستی نشاید. من گدا، من گدا، من گدایم، من گدای شه کربلایم. میرزا عبدالله میگه جوانی گذر کرد یادش بخیر.
ولی الان مثلا اون گذشته نسبت به گذشته داشتم نسبت به افراد ندارم.
همینطوره همینجوریه. متاسفانه ما اینجوری میشیم دیگه. یشی با ابن آدم و یشب با فیه خصلتان. ما هرچی پیرتر میشیم آرزوام طولانی تر میشه، تمایلمون به دنیا زیادتر میشه. همین که ما اینو فهمیدیم این خودش یه توفیق خداست. باید این سرنخ توفیق رو رها نکنیم. همین که فهمیدیم این یه عیبه، این توفیق خداست، بعد همین سرنخ رو بگیریم التماس کنیم که من که اینم، تو کار من رو حل کن. تمام این دعاها و مناجات ها و اینا همه برای همینه، برای که انسان به اینجا برسه و اینکه بفهمه این که این نمیتونه حرکت کنه. اگه اینو فهمید خدای تعالی کمکش میکنه. اینم خودش معقول به تشکیک درجات داره، به میزانی که اینو بفهمه دست عنایت الهی هر ساعت که دستشو میگیره. تو همه جان به ما همینو گفتن، انتم الفقراء الی الله والله والغنی الی. من که نمیتونم به دنیا رو از دلم خارج کنم که. تو باید این کار رو بکنی. انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک. یه دعایی از جز همین دعایی هر ساعت که عرف است، خیلی لطیفه. فرمود الهی هازا ذلی ظاهر بین یدک، این ذلت منه در پیشگاه تو. و هازا حالی لا یخفا علک، این حال منه که بر تو مخفی نیست. منکه اطلب الوصول الک، فقط از تو رسیدن به تو را میخوام. و بکه استدل علک، فهدنی به نورکه الک، تو مرا با نور خودت هدایت. و عقمنی به صدق العبودیت بین یدک، منو به صدق بندگی برسون، منو بنده صادق کن. الهی علمنی من علمک المخزون و سننی به سترک المسون. الهی حققنی به حقائق اهل القرب و سلک بی مسلک اهل الجذب، منو در اون مسیری ببر که اهل جذب بردی. جذبه میخواد، آقای میلانی فرمود بود اهلش میگوین جذبه میخواد. گرمی روی بی حاصلی، گرمی برندد واصلی، رفتن کجا بردن کجا. این همینه وصلک بی مسلک اهل الجذب. الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن. و به اختیار که ان اختیاری، این اختیار نیمچه اختیار از من بگیر، تو به جای من اختیار کن. و اوقفنی علی مراکز اضطراری، من مضطرم، تو منو به اضطرار خودم آگاه کن. الهی اخرجنی من ذل نفس، منو از ذلت نفسم خارج کن. و طهرنی من شکی و شرکی قبل حلول رمسی، بک انتصر و فنصرنی. و به بابه که اقف و فلا تطرد نیم و به جنابه که انتصب و فلا توبید نیم. و صلی اللہ علی محمد و آمد. آدم عبادت از من یاد شما بودم
بزرگ شما بگرم حکمتشی بگیرید که